صف اول،
صف اول، صف خدمت، صف مردمداری.
سنگر توست،
سنگر توست همین میز و امیدی است به تو. آن سوی میز تو چشمان شهیدی است به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صف اول خوش آمدید. سلام ویژه هم دارم به شنوندگان رادیو گفتگو که در این روزها دنبال کننده برنامه های صف اول بودند در رادیو و شنونده بودند. برنامه های این روزهای ما اختصاص داره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و هر شب میزبان یکی از نمایندگان احزاب یا جریان‌های مختلف سیاسی بوده. امشب میزبان آقای دکتر غلامعلی حداد عادل هستیم، رئیس محترم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی. سلام دوباره و خیر مقدم عرض می‌کنم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر. حتما شما برنامه های شبهای گذشته ما رو دیدید، بالاخره در جریان هستید. ما هر شب شروع میکنیم با یک بخشی از سخنان آقای دکتر جبلی، رئیس محترم صدا و سیما، درباره بی‌طرفی صدا و سیما. بعد دربارش از شما خواهم پرسید، همون سوالی رو که از همه مهمانان دیگه در این شبها پرسیدیم. با اجازه شما.
فارغ از این که اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف این که قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که برای ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تاکید کردن روی اینکه باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خب آقای دکتر حداد عادل، به نظر شما الزامات بی‌طرفی صدا و سیما و همینطور فراهم کردن فضای رقابتی عادلانه برای نامزدهای انتخابات مختلف و در این برهه انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟
صدا و سیما اولین تجربهشه در مدیریت جدید در انتخابات. قانون انتخابات هم عوض شده، پیش ثبت نام آمده، شاید هر دو طرف جدیدند و تصمیم صدا و سیما به این که فرصتی در اختیار همه داوطلبان بگذاره، البته بعد از مراحل قانونی، تصمیم خوبیه. کار سختی هم است. بنده چون در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 58 یا بگم اوایل 59 در صدا و سیما بودم، مقایسه میکنم با اون زمان، من جنس کار رو فی الجمله میشناسم. این کثرت جمعیتی که ثبت نام کرده، که اینطور که گفتن به مرز 49,000 نفر نزدیک شده، یک بار سنگینی بر دوش شماست که تدبیر میخواد. من این رو مثبت میدونم و امیدوارم اشخاصی هم که در این برنامه حاضر میشن، همطور که انتظار دارن صدا و سیما عادلانه رفتار کنه نسبت به اونها، اونها هم منصفانه رفتار کنن و از این برنامه سوء استفاده نکن.
بله آقای دکتر حداد عادل، در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات یکی از چیزهایی که تأکید شده بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات صدا و سیماست که شامل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هم سراسری ملی و هم استانی میتونه بشه و هم شامل سکوهای مجازی در اختیار صدا و سیما یا هر امکانات دیگر. اینجا صدا و سیما چه میتونه بکنه برای اینکه این فضا رو فراهم بکنه و این امکانات رو در اختیار همه داوطلبان قرار بده برای بهره‌مندی تبلیغاتی مشخصا؟
همین تصمیمی که آقای جبلی اعلام کردند معنی اینی که میخوان امکانات موجود رو به تساوی تقسیم کنند، اما ساز و کار اجرایی و عملیش چگونه باید بشه اون احتیاج به کار کارشناسی دقیق داره و بار سنگینیه بر دوش شما. امیدوارم موفق بشید.
سلامت بشید. یک بریده ای از سخنان رهبر انقلاب رو با اجازه شما ببینیم درباره مشارکت در انتخابات. برگردیم.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید شرکت کنید، از من گلمن میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی، این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20% مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیامدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست. مردم سالاری این جزو کلید واژه های اصلیست، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواهید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواهید تحقق پیدا کنه. جلوی حضور مردم پای صندوق رأی نایستید.
خب آقای دکتر حداد عادل، من مدام تاکید میکنم برای که شنوندگان رادیو گفتگو حواسشون باشه و یاد اگر تازه وارد برنامه شدن بدونن که مهمان برنامه ما کیست، عرض کنم که علت تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت چیه به نظرشون؟
خب مشارکت در انتخابات یک نشانه زنده بودن یک ملته، نشانه وجود آزادی در یک کشوره، نشانه بصیرت سیاسیه. جوانهای امروز نبودند، ندیدند و عموما نخوانده‌اند که قبل از انقلاب اصلا مجلسی به اراده ملت به وجود نمی آمد. یعنی در طول تاریخ طولانی 1285 که پیروزی مشروطیته تا 1357 جز دو سه دوره که مردم مؤثر بودند در بقیه موارد اینطور نبوده که خود شاه خودش به زبان خودش میگفت من 1343 از رادیو میشنیدم، یعنی 60 سال پیش تقریبا، میگفت وقتی من شاه شدم فهرست نمایندگان رو از سفارتخونه ها می آوردن و می گفتن اینا باید وکیل بشن. بعد می خواست بگه حالا دیگه اونطور نیست. ولی اون موقع چطور بود؟ اون موقع دربار تعیین می کرد دیگه، دربار خودش با سفارتخونه ها هماهنگ بود، دربار تعیین می کرد. علم در جلد هفتم خاطرات خودش میگه برای انتخابات فهرست نامزدهای پیشنهادی حزب مردم رو که علم رئیسش بود، دبیر کلش بود، بردم خدمت اعلیحضرت. حالا علم وزیر دربارم بوده. ما 100 نفر رو پیشنهاد کردیم، مثلا از 136 تا که اون موقع نماینده بودن. اعلیحضرت گفتن 50 تا بستونه. آره، خط کشیدن دورش و بقیه رو دادن به حزب ایران نوین. بعد علم می نویسه که بعد از انتخابات گفتم اعلیحضرت شما که روی اعلیحضرت فقید، یعنی پدرتونم سفید کردید، یعنی این افتضاحی که تو در انتخابات کردی بابای قلدر مستبدت نکرده بود. حالا پدرش چجوری بود؟ تو اسنادی که منتشر شده تو نخست وزیری موجود بوده، تلگرام های محرمانه تیمورتاش به حکام ولایات، به قول اون زمان
وزیر دربار رضا،
وزیر دربار موجوده که محرمانه میگه در کجا کی باید وکیل بشه. مملکت ما قبل از انقلاب این بوده. این برکت انقلابه، این هدیه انقلابه، این ثمره خون شهداست که مردم میتونن تو هر شهرستانی، تو هر جایی اون کسی رو که میخوان انتخاب کنن. حالا خوب انتخاب میکنن یا بد انتخاب میکنن یه بحث بعدیه، ولی اصلا این که مردم انتخاب میکنن، این نعمت رو باید قدر بدونن مردم. ما، یعنی ما باید قدر بدونیم و از این نعمت آزادی باید بهترین استفاده رو بکنیم. مشارکت در واقع یکی از ثمرات انقلاب اسلامی.
خب باز رهبر انقلاب از گروه های صحبت کردن که بعضن علاقمند نیستن به مشارکت در کشور بره بالا. به نظر شما این گروه ها کیا؟
ببینید این بحث مشارکت که این روزا خیلی مطرحه و هر کس هم یه جوابی میده، این مطلبیست که شاید ساعتها باید دربارش بحث کرد. من میگم مشارکت پدیده ای نیست که یک علت داشته باشه، یه معلول چند علتیه. مثلا یکی از علل کاهش مشارکت میتونه گرفتاری های مردم باشه، مشکلات معیشتی باشه، گرانی باشه، تورم باشه، مردم دلخور باشن، ناراحت باشن. خب دست دلشون به رفتن به پای صندوق نمیاد، این یه علت که خب در کشور ما این مشکل هست، ولی خیلی از مردم هم توجه دارن که مقصر اصلی حکومت نیست، حاکمیت نیست، نظام نیست. تحریم جهانی به قول اوباما فلج کننده ترین تحریم های تاریخ علیه این ملت اعمال شده. خب عرض نمیاد، نمیدونم همه جا چوبلای چرخ ماز چنین چنان. این اونم همینو میخواسته، میخواسته مردم ناراضی بشن و بعدم این صورت، یعنی هزینه شو اونا ایجاد کردن، صورت حسابشو برای انقلاب بفرستن. ولی این یه واقعیته، این یه پدیده است. یکی دیگه ممکنه عمل کرده بعد مجلس یا شورای شهر باشه. اینم ما داریم در تاریخ، در همین 40 سال خودمون. مجلس ششم یک نمونش بود، شورای شهر اولم که همزمان با مجلس ششم بود یه نمونه دیگش بود. در شورای شهر اول که تمام شد انتخابات شورای شهر دوم، اصلا شورای نگهبان دخالتی نداشت، چون شورای شهر نظارتش با مجلسه، مجلس هم مجلس اصلاحات بود و 12% در تهران شرکت کردن در انتخابات شورای شهر دوم. این نتیجه اون عمل کرده شورای شهر اول بود. این یه نمونه شد. یا خود مجلس ششم برای مجلس هفتم، اون سرصداها و اون داستانی که شما میدونید و بنده هم از نزدیک شاهد بودم. این هم یه دلیلش. یه دلیل دیگه یه کاهش مشارکت، نسبت دادن تقلب به انتخابات. اگه مردم واقعا در یه کشوری اعتماد به برگزار کنندگان انتخابات نداشته باشن و احتمال بدن که در آرایشون دست برده میشه، خب ناامید میشن، مایوس میشن از شرکت در انتخابات، این مشارکت میره پایین. و کسانی که انتخابات در ایران رو ظالمانه و نادرست متهم تقلب کردن، اونا مسئولیت بزرگی دارن در کاهش انتخاب مشارکت. در سال 88 شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مرز 85% رسید. این یه رقم بالایی بود در مقیاس جهانی، باعث افتخار بود. فردای جمعه 22 خرداد 88 رهبری بیانیه دادن و از این حضور گسترده تشکر کردن. اما چه کسانی شیرینی اون مشارکت بالا رو به کام مردم ایران تلخ کردن؟ غیر از جریان اصلاحات بود. اون شخصی که هنوز صندوقا شمرده نشده، انتخابات تمام نشده، ادعا میکرد که من پیروز انتخاباتم با فاصله بسیار، و همون روز جمعه 22 خرداد که انتخابات تموم نشده بود جمعیت آورده بود جلوی وزارت کشور و از فردا بدون ذکر دلیل، بدون دادن سند، پشت سر هم دیگه تقلب 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 در انتخابات و مردم کشوندن به خیابونا، به قول رهبری قشون کشی خیابانی کردن و این نظام رو متهم تقلب کردن. خب این هم ظلمه. اگر این حرفا رو نمی زدن این درست اون بود، ولی چرا این حرفا رو زدن؟ یعنی آقایون حالا میان مرتباً از نظام گله میکنن و انتظار دارن که نظام مثلا خودش اصلاح کنه تا مشارکت بره بالا. البته نظام هم اگه اشتباهی میکنه باید اصلاح بکنه، ولی تقصیر خودشون رو چرا به گردن نمیگیرن؟ چرا انتخابات رو بی دلیل متهم کردن؟ این که میگم بی دلیل، علتش اینه که بنده خودم در همون سال جز به اون 6 نفری بودم که شورای نگهبان از اونا دعوت کرد با سلیقه‌های مختلف سیاسی، گفت بیایید برید از این آقایونی که ادعا میکنن در انتخابات تقلب شده بگن کدام صندوق درش تقلب شده، کدام حوزه. ما در حضور نمایندگان خودشون و صدا و سیما دوباره آرا رو میشمریم، با آرای قبلی مقایسه میکنیم که شما به صورت زنده به مردم اعلام کنید. 5-6 روز تمام ما مذاکره میکردیم با این آقایون، حاضر نشدن یه همچین امتحانی پس بدن. خب اینا در کاهش مشارکت تأثیر میگذاره. به هر حال من احتمال میدم در انتخابات 11 اسفند مشارکت خوب باشه. یه دلیل دیگه یه هم برای کاهش مشارکت اتفاقاتیست خارج از اختیار، مثل کرونا. در همین انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر حدود 11% مردم در نظرسنجی ها گفته بودن ما به دلیل کرونا شرکت نمی کنیم. اگه اون 11% رو ما اضافه بکنیم خیلی هم این رقم پایین نبود، ولی آقایون تفسیر سیاسی میکنن. به هر حال ممکنه یه اتفاقایی بیفته غیر منتظره، اینم باعث بشه. دلایل دیگه هم ممکنه باشه، یه وقت سختگیری شورای نگهبان هم ممکنه باشه. همه اینا دلایلی است که میتونه مشارکت رو کاهش بده، ولی اونی که میتونه مشارکت رو افزایش بده اعتماد مردم به سلامت نظام در شمارش آرا. ما در یک انتخابات داشتیم که آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوری 50.7% آرا رو در این حدود، یعنی 300,000 تا رأی از 50% بالا داشت، ولی شورای نگهبان به این انتخابات مهر تایید زد. یعنی مردم میدونن وقتی رهبری میگوید که رأی مردم حق و ناسه، مردم میدونن هر رأیی بدن اون رأی شمرده میشه. این به نظر من مهمترین تضمینه برای افزایش مشارکت.
خب برگردیم به سوال، این بود که رهبر انقلاب اشاره میکنن بعضی گروه ها هستن که خواهان افزایش مشارکت نیستن، بلکه ترجیح میدن که مشارکت پایین باشه. حالا اینا ممکنه این در خارج از نظام یا جمهوری اسلامی باشه یا در داخل. شما به نظرتون مصداق این گروه هایی که مشارکت پایین رو ترجیح میدهند کیا هستن؟
ما نیستیم، برین از خودشون بپرسین.
نه خب
من
مثلا تحلیل
کیه؟ آقایونی که میگن در این برنامه ها که یه گروه هایی هستن که دوست دارن مشارکت پایین باشه تا اونا برنده بشن، ازشون بپرسید که کی گفته، کی اعلام شده، کی اینجور نظری داره. هستن ولی بنده حالا نمیتونم بگم.
نه بدون ذکر نام.
بله
ممکن. مثلا با چه انگیزه هایی میتونن؟
بله ممکنه یه فردی مثلا در یک شهرستانی دوست داشته باشه که رقیبش مثلا حذف بشه تا او بی رقیب بمونه در یک مسابقه یک نفره مثلا اول بشه، ممکنه باشه. اما جریانات انقلابی اصیل، اونایی که واقعا پیرو رهبری هستن، هرگز آرزو نمیکنن که مشارکت پایین باشه. ما نظرمون در شورای ائتلاف اینه که هم مشارکت بالا داشته باشیم هم مجلس خوب داشته باشیم. یعنی ما هم به نوع مجلس اهمیت میدیم که انقلابی باشه، خدوم باشه، درستکار باشه، هم به مشارکت بالا. سعیمون هم میکنیم که هر دوش بیاد بالا. حالا سعیمون برای افزایش مشارکت چیه؟ اینه که واقعا بریم و اعتماد هرچه بیشتر مردم رو جلب کنیم، هم به اومدن پای صندوق، هم به رأی دادن به نیروهایی که ما معرفی میکنیم. یعنی سعی کنیم نیروهای بهتری معرفی کنیم که مردم اینا رو بشناسن یا به ما اعتماد کنن و رأی بدن. کما اینکه در انتخابات مجلس 11 یعنی در دوم اسفند 98، 77% نمایندگان مجلس از فهرست ما بودن. یعنی 225 نماینده وارد مجلس شدن که مهر شورای ائتلاف در معرفی اونا خورده بود. خب این اعتماد رو ما داشتیم، داریم و سعی میکنیم این رو به تعداد بیشتری از مردم برسونیم و اشخاص رو معرفی بکنیم که اونا رغبت کنن به آمدن پای صندوق و رأی دادن. احزاب دیگه هم باید همین کارو بکنن. یه میدان مسابقه‌ایه، هر کی موفق تر باشه در دادن یک فهرست کارآمد معقول و منطقی، اون میتونه در افزایش مشارکت مؤثر باشه. اون وقت احزاب با سلیقه‌های مختلف میتونن مردم با سلیقه‌های مختلف رو بیارن. مجموع این سلیقه‌های مختلف باعث افزایش مشارکت میشه.
وقتی نگاه میکنیم به بافت مجالس مختلف در این سالها، میبینیم مثلا حضور اقتصاددان ها کمه. حالا البته نمیخوایم بگیم اقتصاددان فقط کسیه که اقتصاد خونده باشه، ممکنه کسی اقتصاد ظاهرا نخونده باشه، اقتصاددان هم باشه، اما اگر ملاک رو حتی مدرک تحصیلی بدونیم، خب تعداد خیلی کمه. مثلا توی مجالس مختلف میخوایم بگیم که شما اگر در شورای ائتلاف میخواید فهرستی رو معرفی بکنید، چقدر وزن میدید به جنبه تخصصی افراد؟
اتفاقا یکی از ملاک‌های ما در بستن فهرست همین بوده که ما فکر می‌کنیم مثلا در مجلس باید اقتصاددان باشه، پزشک باشه، دانشگاهی باشه، زن باشه، روحانی باشه، جوان باشه، با تجربه باشه. یعنی یه معادله چند مجهول است واقعا. ما در بستن فهرست مثلا در تهران یا در استانها سعی میکنیم که یک توازنی برقرار کنیم. البته همه چی دست ما نیست، یعنی فهرست دادن برای مجلس اینطور نیستش که یک صفحه سفید نقاشی به قول نقاش ها یه بوم بذارن جلوی حداد عادل مثلا، بگن آقا هر چی دوست داری ترسیم کن، بعد هم بگن خوب کشیدی یا بد کشیدی. نه اینجورا نیست، هزار عامل ملاحظات هست. اصلا الگوی انتخاب در خیلی شهرها یه الگوی خاصیه، مثلا خیلی جاها یه آدمی رو میشناسن مردم به اون رأی میدن، حالا کار ندارن این اقتصاد دون هست یا نیست، یه آدمی تو مردم نفوذ داره مورد اعتماده، یا یه شهرهایی هستش که مردم به یه کسی از طایفه خودشون رأی میدن که خیلی هم خوب نیست، این تعصب اگه باشه خوب نیست، ولی این اتفاق میفته. میخوام بگم
دیگه شما نمیتونید یعنی مثلا عامل تخصص رو زیاد توش لحاظ کنید.
بله دیگه. آره. یعنی مردم دوست دارن که از یه طایفه باشه، یا مثلا دو تا شهرن یه نماینده دارن، هر شهری دوست داره که نماینده این دو تا شهر از شهر خودش باشه، گاهی وقتا درگیری‌ها و جاهای تأسف‌آور هم میکشه. میخوام بگم اینطور نیستش که چیدمان مجلس کار آسونی باشه، مهندسی بشه کرد، دست ما باشه، ولی این حرف درسته. من یه نکته ای هم اینجا اضافه بکنم و اون اینی که باید اشخاص فهیم، اشخاص عالم با تجربه، با تخصص، اینها اشخاص مدیر وارد مجلس بشن. من گاهی دیدم یه عده میان معمولا از سر دلسوزی، گاهی هم شیطنه، ولی معمولا از سر دلسوزی، یا آدم تحصیل کرده یه لایقی وقتی میخواد خودشو نامزد مجلس کنه زبان به نصیحت باز میکنه، آقا شما مثلا یه قاضی درجه یک قوه قضاییه، یه پزشک درجه اول، یه استاد دانشگاه، یه نویسنده، یک مثلا متفکر، شما حیف نیست شما کار مهم خودتونو بذارید برید تو مجلس؟ انگار که مجلس جای آدمای بیکار کم سوادی باشه که دیگه دستشون به اینجا نرسه، و اتفاقا برعکسه. یعنی آقایی که شما با سوادی، متفکری، فلسفی، فرهیختهی، متخصصی، جامعه شناسی، شما به درد مجلس میخوری که قانونگذاری کار خیلی دشواریه، کار خیلی ظریفیه، و من امیدوارم که سال به سال، یعنی دوره به دوره، مجلس ما با کیفیت تر بشه، و امیدوارم با این 49 هزار نفری که حالا قدم به آستانه انتخابات گذاشتن در این پیش ثبت نام، دست احزاب و گروه های سیاسی و دست مردم در رأی دادن به بهترین ها بازتر باشه نسبت به گذشته، و من احتمال میدم با این استقبالی که از داوطلبی شد ما مشارکت خوبی هم داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر، نظر شما رو درباره اهمیت چند تا شاخص میپرسم. ما این سوال رو هم مثل بقیه سوالات از مهمانان شبهای گذشته هم پرسیدیم، جوابهایی هم گرفتیم. البته بعضی از مهمانان گفتن که از ما نپرسید، یا خودشون جوری درباره سوالای قبلی رفتار کردن که عملا به اینجا نرسید.
معمولا این سوالای یک کلمه‌ای رو آخر بحث میپرسن.
آره.
نکنه
آره.
ما با آخر بحث نرسیم.
نه، هنوز وقت داریم.
چقدر
ولی خب
داریم؟
هر کدوم اینها ما الان حدودا 22 دقیقه وقت داریم.
خیلی خوب.
حالا کمی کمتر یا بیشتر ممکنه.
حالا من قبل از اینکه اون سوالای
بله.
یک کلمه ای رو بپرسید، و چون اونا پشت سر هم میپرسن آخر بحث،
خب نه، هر کدوم این کلمات ممکنه بحث هم داشته آره. باشه اینجوری بله خیلی نیست.
معمولا در مصاحبه ها آخرش رو دور تند میافتن، تحریم، نظارت، فلان، بهمان. بله. منم در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
اما ما در شورای ائتلاف یک اصولی داریم، و اون اصول قانون اساسی است، امام رهبری، استقلال کشور، منافع مردم، و اینها برای ما اصله. ما با هر گروه و جمعیتی که اینها رو محترم بشماره و به اینها ملتزم باشه حاضر به همکاری هستیم، و در شورای ائتلاف به روی این گروه ها بازه. انقلاب برای ما مهمه.